سلام، اینجا شوخی با تاریخ. منم جلال سعیدی ام. شما هم اگه اینجا هستید دارید به 15مین قسمت از یکی از مستبدانه ترین، دیکتاتوری ترین،
عصبانی ترین،
خودفروخته ترین،
وابسته ترین، خشن
ترین، بی توجه به آرای عمومی ترین و همینه که هست ترین پادکست های
عالم هستی گوش میدید. همینه که هست. اینجا اصلا همه چی دیکتاتوریه. فکر کنید ما فقط در مورد دیکتاتورا حرف میزنیم؟ نه، اصلا این خبرها نیست. نمیدونم چرا.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یحیاها.
روانشناسا میگن که تقریبا همه ما آدما به اشکال مختلفی به یه سری از اختلالات روانی مبتلا هستیم. منتها خب میزان این اختلالاتی که مهمه و باعث میشه یه نفر از نظر کلینیکی هم بیمار به حساب بیاد یا نه. با در نظر گرفتن این نکته داشتم پیش خودم فکر میکردم که آیا دیکتاتورها رو هم میشه یه جورایی مبتلا به این اختلالات روانی دونست یا نه، چون خب خیلی از این بزرگواران به وضوح موجودات خودشیفته‌ای هستند، دچار خشم و عصبانیتند و معمولاً بسیار بیرحم و قسی القلبند و به همون راحتی که ما در مورد گاز زدن به یه خیار یا کندن پوستش تصمیم میگیریم، اونا دستور مرگ و شکنجه و آزار دیگران رو صادر میکنند. ولی خب از اون طرف اینم درسته خب که معمولاً دیکتاتورها آدمای صرفه به حالی هستند و همه این کارهای عجیب و غریب رو در جهت منافع خودشون و خاندانشون انجام میدن. ولی بیمارا لزوما اینجوری نیستن و حتی بعضی وقتا به خودشون و عزیزانشون هم آسیب میزنن. وسط این فکرا بود که به یه مقاله بسیار مفصلی توی وبسایت انتشارات پلاس ژنتیکس که مقالات علمی و دانشگاهی معتبر رو منتشر میکنه برخوردم. این مقاله در سپتامبر 2023 منتشر شده و توش محققین رفتن ریشه های این همه اختلالات روانی که ما آدم های این دور و زمونه در خودمون داریم رو بررسی کردن. مثلا اینه که اگه ما شهروندای معمولی به هر مشکل و اختلالی مبتلا باشیم، خودمون یا مثلا خانوادهمون و دوروبریامون درگیر میشن. ولی خب گاهی برای بعضیا تعقیب توقی میخوره و رهبر محبر یا رئیس جمهور مجلس جمهور و اینا میشن و با توجه به این گرفتاری‌های روانیشون دیکتاتوری پیشه میکنن و میذارن اجداد ملتشون رو میارن جلوی چشماشون. اینی که من میخوام اینجا یه جورای لب به کلام این مقاله مفسر رو با زبانی که هم خودم بفهمم و هم احتمالاً شما بخندید براتون بازگو کنم، ببینیم تهش چی میشه دیگه. میبینید چقدر علمی و آکادمیک شدم این دفعه؟ اصلا این حرفا مجله مقاله علمی اینا واقعا دیگه من فکر کنم به مرحله رسیدم که باید به خودم افتخار کنم یکی هم نیست بیاد این ما رو پیج کنه این وسط که دکتر سعیدی اتاق عمل، دکتر سعیدی اتاق عمل،
دکتر جون، دکتر چرا هی میری دور دور، انقدر داغ بدنت میزنه هی بالا کن تو،
دکتر
جون، دکتر
بدو پیکم و پر کن،
شما همینجور که میرخصی بدنت رو شل کن.
اجازه بدین تو تاریخ یه سفر بسیار بسیار عمیق کنیم و بریم به 60,000 سال پیش. یا خدا، خدایش من تا حالا اینقدر در اعماق تاریخ فرو نرفته بودم خودمم و ایشالله که نفس کم نیاریم تو قسمت‌های عمیقش. اینو میدونیم که تو رده‌بندی‌های علمی جانداران اگه پستانداران رو رد کنیم بعدش میرسیم به نخستیان که عملاً اونجاست که ما آدما و میمون‌ها با هم همخانواده میشیم. گلاب بروتون. خب از اونجا به بعد از وقتی که میرسیم به انسان سایان دیگه میمونا هم ما رو با سلام و صلوات ترک میکنن و چند مدل انسان به وجود میاد. از اون انسان هم عملا تنها مدلش که تا امروز باقی مونده گلاب بروتون روم به دیفار همین ما هستیم که بهمون میگن چی؟ انسان خردمند یا هومو سیپینز. شما هم خندتون گرفت گفتم انسان خردمند. آقا واقعا خیلی بیجا هم نیست که ما بیام ادعا کنیم ما انسان خردمندیم و یهو بقیه شاکی میشن میگن ما همین ما با همین شیرین کاریایی که کردیم. داداش دیدی دور و بر تو جنگ و منگ و محیط زیست و سوراخ اوزون و همینجوری بگی برو بالا، اینا رو نمیبینی شما؟ جواب اینه که بله میبینیم، ولی این اسمیه که رومون گذاشتن دیگه، ما که نذاشتیم. الان من اسمم جلاله، یعنی خیلی با جلال و جبروتم. یعنی شما بیا بگر اصلا چیزی اگه از جلال و جبروت پیدا کردی با هم نسل میکنیم. حالا ما که اسممون رو گذاشتن انسان خردمند و باقی مانده انسان سایان هستیم از 60,000 سال پیش، اینجوریم ما. شما ببین اونای دیگه که تو انسان سایان بودن چی بودن که ما تازه خردمندشونیم خیر سرمون. حالا اون 60,000 سال پیش ظاهرا انسان‌های خردمند یعنی نیاکان ما هنوز تنهای تنها هم نبودن و یه سری انسان نماهای دیگه هم بودن که خب ظاهرا یه سری جذابیتایی هم در خودشون داشتن، چون درسته که انسان خردمندتر از انسان‌های دیگه بوده، ولی همه زندگی که خردمند دیدن نیست که عزیزای من. به هر حال 60,000 سال پیش هم ملت حاشیه داشتن تو زندگی‌هاشون، یه کارایی می‌کردن، به هر حال وقت می‌گذروندن با هم. خلاصه ظاهرا یه جایی تو تاریخ این انسان‌های خردمند و یه سری از اون انسان نماهای دیگه به هم بر می‌خورن و می‌بینن به به شما کجا بودی تا حالا؟ چه خبرها خوبی؟ شمارتو نمیشه داشته باشم و از این حرفا. خلاصه رسیدیم به قسمت چی؟ به قسمت امشب چه شبی؟ شب زفاف است امشب و اینا. و انسان خردمند به شکلی خیلی خونگرم با اون انسان نماهای دیگه وارد رابطه میشه و هی وارد رابطه میشه با اون مقام که طبیعتاً هیچ کی از هیچی جلوگیری نمیکرده، که اینه که تو 30 ثانیه نه چک زدن نه چونه، فرزندانی که حاصل از وصلت ملکوتی انسان خردمند با انسان نماهای دیگه بودن به وجود میاد. یعنی همونایی که ماها هم نواده 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 نمیدونم همینجوری هزار تا نواده اونا هستیم. ولی خب این که باعث نمیشه ما این وصلت فرخنده بین اجداد خردمندمون و انسان نماهای غیر خردمند رو تبریک نگیم. خیلی مبارک باشه، ایشالله به پای هم فسیل شید، چقدر به هم میان، ماشالله ماشالله، تو رو خدا از خودتون پذیرایی کنید، میوه بوس بکنید. الان عروس دماد میان، امان از این ترافیک، امان از این ترافیک، ماموتا راهو بستن دیگه، گیر کردن عروس دماد. بفرمایید تو رو خدا، مشغول باشید مشغول باشید.
بودو بگو حاضر باشن، بودو بگو حاضر باشن، گل بریزن و نو بپوشن، بودو بگو حاضر باشن، گل بریزن و نو بپوشن، دعا کنن این دو تا گل، دعا کنن این دو تا گل، همیشه اون با هم باشن، همیشه اون با هم باشن.
خب در اثر این وصلت فرخنده چه اتفاقی میفته؟ دوتا اتفاق. اتفاق خوب این بوده که انسان خردمند نیو ورژن که حاصل این وصلت فرخنده بوده به سرما مقاوم تر میشه. ظاهرا اون انسان خردمندای قبلی یعنی قبل از نیو ورژن ها همه شاکی بودن از سرمای زمین و هی میگفتن آقا ببندون درو، سوز میاد لامصب، یخ زدیم. و به حمدالله این مشکل اینجوری حل شد، یعنی نیو ورژن ها یعنی فرزندای اون ازدواجه که انسان خردمند نیو ورژن بودن یک کمی به سرما مقاوم تر شدن. ولی حالا شاید هم از اون به بعد بود که باباهای انسان خردمند یا بابا انسان خردمندا به روشن بودن کولر حساسیت پیدا کردن و هی کولرها رو خاموش کردن، هی خاموش کردن، بس که به سرما مقاوم شده بودن. ولی اتفاق دوم که به بحث ما بیشتر مربوط میشه برمیگره به این که از اون انسان نماهای جذابی که انسان خردمند نتونست ازشون بگذره و تو گلوش گیر کرد، یه سری ژن به خزانه ژنتیکی ما منتقل شد که نویسنده های مقاله پلاس ژنتیکس میگن همین ژنای کوفتی باعث بیماری هایی مثل شیزوفرنی، اختلال دو قطبی و افسردگی در ما انسان های مثلا خردمند شده. یعنی اگه اجداد ما همون انسان‌های خردمند واقعا یکم خردمندتر بودن، زیپ شلوار که نداشتن، برگشون یکم محکم‌تر دور کمرشون می‌بستن و خلاصه یکم عفت و حیا پیشه می‌کردن، مرواریدشون رو تو صدفشون نمی‌دونم چیز می‌کردن و اینا، شاید الان ما دنیای بهتری داشتیم و در معرض این همه اختلالات روانی نبودیم و بدتر و مهمتر از اون این همه دیکتاتورهای درب و داغون و مخ معیوب تو تاریخ بشریت دستشویی نمی‌کردن که کار ما به اینجا برسه. اتفاقا من رفتم تصاویر بازسازی شده این انسان نماها رو یک کمی نگاه کردم، همینه که انسان خردمند رفته و سراغشون و اینا. خب نباید از حقم گذشت، به چشم خواهر برادری با استانداردهای 60,000 سال پیش اگه بهشون نگاه کنی خب بدم نبودم، ولی ظاهرا اخلاق مخلوق نداشتن، بسازم نبودن، اعصاب معصابشون هم که داغون دیگه، این همه جنای عجیب غریب توشون بوده دیگه، همینا که بعد منتقل کردم به ما. ولی خب واقعا این رابطه معنادار تاریخی بین زیپ شلوار اجداد اولیه ما یا همون چه میدونم برگ دور کمرشون با بلاهایی که اون جنای بی اعصاب قاطی پاتی انسان نماهای اولیه سر ما آوردن یکم آزاردهنده است دیگه. چی بگم والا، ما از اجدادم شانس نیاوردیم به خدا، اینا تازه 60,000 سال پیش هم زندگی میکردن که دنیا اینقدر پیچیده و سخت نبوده. ببینین انسان نما اگه الان بودن چی میشد با این قاطی پاتی بودنشون؟ اصلا نمیشد بکنم سر به سرشون بودش اصلا.
گفتم تو لیلی در نده قرطاسی نکن، وی نکن وی نکن،
گفتم من خسته شدم منه دیگه آسی نکن
وی نکن وی نکن وی 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 وی
کفرم در اومد ولک
وی 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 وی
کفرم در اومد ولک عصبانی ما.
خب دیگه به نظرم اجازه بدیم این اجدادمون تو همون 60,000 سال پیش با هم مشغول باشن و یه حرکت سریع تو تاریخ بزنیم، بیایم به کجا؟ به جلو، به این ور، به همین سمتی که ماها هستیم الان. کجا بریم؟ به کشور همسایه ترکمنستان، که شما اگه از مشهد خودمون حدود 4 ساعت رانندگی کنیم میرسی به پایتختش اشقاباد، اینقدر نزدیکه. توی ترکمنستان بعد از فروپاشی شوروی سفر مراد نیازوف رئیس جمهور شد تا هم اولین رئیس جمهور این کشور بشه و هم لقب یکی از خنده‌دارترین دیکتاتورهای ترسناک تاریخ رو واسه خودش بذاره کنار. چطوری؟ این آقا سفر از سال 1990 که رئیس جمهور ترکمنستان شد بلایی سر این کشور آورد در دوران حکومتش، که گفته میشه این کشور در بین کشور دیگه‌ای که توی اون منطقه از شوروی جدا شدن پایین‌ترین رده رو از نظر دموکراسی داره. آقا سفر وقتی قدرت رو در دست گرفت برای خودش لقب ترکمنباشی رو دست و پا کرد، که مفهومش اینه که ایشون رئیس ترکمن هاست، و در ضمن در کمال تواضع و فروتنی اضافه کرد ایشون تا ابد هم رئیس ترکمن ها خواهد بود. کار بعدی که کرد اینه که نشست یک کتاب نوشت به نام روحنامه. حالا این کتاب روحنامه چیه؟ یه مش نصیحت و وصیت و حکایت و این حرفاست که این دوستمون از این ور اون ور برداشته و نوشته تو کتابش، و مهمتر این که به دستور آقا سفر این کتاب در تیراژ عجیبی چاپ شد و توی ترکمنستان با فشار ایشون این کتاب اهمیتی اندازه قرآن پیدا کرد و حتی رو در و دیوار مساجد هم بعضی جمله‌هاشو نوشته بودن. تو مدرسه ها هم پاس کردن این واحد روحنامه برای دانش آموزان الزامی شد و دانش آموزا اگه می‌خواستن به دیکتاتور مملکت ثابت کنن که به روح اعتقاد دارن حتما باید روحنامه رو پاس می‌کردن. حالا از این بدتر این بود که شما اگه میخواستی بری گواهینامه هم بگیری، حتی علاوه بر امتحان آیین‌نامه و چه میدونم دور دو فرمونه و پارک دوبل و حق تقدم و این کارا، باید امتحان روحنامه رو هم میدادی و قبول میشدی توش. یعنی میرفتی امتحان بدی، افسره میبرده سر چهار رو میگفت خب ببینم یه آمبولانس از اون ور داره میاد، یه اتوبوس از این ور، شما هم اینجایی، الان حق تقدم با کیه؟ شما خب طبیعتا میگفتی اونا آمبولانس دیگه، آمبولانس باید بره. افسر میزد پس کلت که نه خیر، شما ظاهرا روحنامه رو درست نخوندی، حق تقدم اینجا همیشه با رئیس ابدی همه ترکمنها یعنی جناب سفر مراد نیازوفه، بودو برو گمشو پایین روحنامه تو درست بخون دوباره بیا امتحان بده. کاش حالا این بود فقط، شما حتی اگه این سال میرفتی پزشکی میخوندی و میخواستی دکتر بشی، برای فارغ التحصیلی بازم باید به روحنامه آقا سفر قسم میخوردی، وگرنه که مدرک بی مدرک. توی یه پارک اصلی اشقابد هم یه مجسمه ای از کتاب روحنامه ساخته بودن که به اذن خدا هر شب ساعت 8 شب به زبان به سخن باز میکرد این کتابه و بخشایی از این کتاب ازش پخش میشد. خدایی ترسناکه. میگن آقا سفر داد یکی دوتا نسخه از کتاب روحنامه رو هم روزها گذاشتن توی موشکی که راهی فضا بود، داشتن میفرستادنش به فضا، و الان ظاهرا چند نسخه از روحنامه تو فضا وجود داره، همینجوری داره میچرخه. چون سفر مراد نیاز رو پیش بینی کرده بود که اگه یه وقتی زمین نابود بشه خب بشه به درک، ولی روحنامه باید بمونه برای آیندگان تا بدونن چه تحفه‌ای بوده رو زمین این چیزا رو نوشته براشون. حالا شما تصور کن، فکر کن این کتاب میره میافته دست یه آدم فضایی تو فضا، طرف برش میداره این برقش میزنه هی بالا پایی میکنه این چرت و پرت رو، آخرش هم به خودش میگه تو ببین تو هر کاری میخوای بکنی بکن، یعنی با خودش صحبت میکنه، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی سمت کره اینا نرو، چون با این موجودات عجیب و غریبی که کشوراشونو رهبری میکنن واقعا باید جای خطرناک و ترسناکی باشه. سریع هم یه سفینه دربست میگیره و میره اونور دو بک و نرسیده به دو به اسقر پناه میگیره. تازه این آدم فضایی نمیدونه اجداد ما 60,000 سال پیش با انسان نماها چه تبادلات ژنتیکی داشتن، وگرنه که فکر کنم میره به جای فضا توی بعد دیگه اصلا از هستی، توی فرکانس دیگه سکنا میگذید که بیشترین فاصله رو از کره فخیمه زمین ما داشته باشه. والله دوستان چشتون روز بعد نبینه. یکی از مشکلات بزرگ مردم و ترکمنستان توی اون دوران سفر آقا خود سفر نبوده، مادر سفر بوده. البته بنده خدا مادر سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق ترکمنستان خودش مشکل نداشته و سالها پیشم فوت کرده بوده، مشکل همین آقا سفر شازده تحفه این خانم بوده که دوست داشت مادرشو با همه به اشتراک بذاره. جدی میگم، چرا چشاتون چارتو شد؟ اصلا آقا سفر رسما اومد اعلام کرد وقتی رئیس جمهور شد که مادرش مادر ملته و تمام مملکت پر شد از مجسمه های مادر ایشون و تازه بعد این سفر یک عالم خیابون و مؤسسه و حتی شهر رو به نام مادرش نامگذاری کرد و یه عطر هم داد ساختم به نام ایشون، یعنی مادرش. یعنی یه جوری شده بود شما باید میرفتی تو شهر مادر سفر، سر خیابون مادر سفر، جنب ساختمون مادر سفر، تو فرعی دومی از سمت راست مادر سفر، از اون مغازه بزرگه مادر سفر یه عطر مادر سفر میخریدی و در حالی که داشتی به روح مادر سفر دعا میکردی سوار اتوبوس میشدی و تو ایستگاه مادر سفر پیاده میشدی تا برسی به خونه. تازه همه این اتفاقا کی میافتاد؟ تو ماه مادر سفر. چرا؟ چون سفر ماه آوریل تقویم میلادی رو به اسم مامانش نامگذاری کرده بود. یعنی مثلا با این سیستم مثلا 12 آوریل میشد 12 مادر سفر. البته درسته برای همه ما مادر موجود عزیز و دوست داشتنیه، منم از همینجا برای همه مادر عزیز و دوست داشتنیست آرزوی سلامتی و خوشحال میکنم، ولی این سفر فکر کنم با این کارهایی که با نام و یاد مادرش کرد بین مردم ترکمنستان خیلی یاد و خاطره خوبی از مادرش به جا نگذاشت و احتمالا اگه کسی بره ترکمنستان و تو جمع مردم اونجا فقط یه اشارهی به مادر سفر بکنه آخر و عاقبت خیلی خوشی نخواهد داشت. تازه سفر مراد نیازوف حتی به روزای هفته هم رحم نکرد و داد اسم روزای هفته رو هم مثل هم یعنی شنبه یه شنبه دوشنبه و اینا رو به اسم مادرش و باقی اعضای خانواده عوض کردن. یعنی مثلا زنگ میزدی به رفیقت میگفتی کی میای پیش ما، میگفت خواهر سفر، یعنی مثلا دوشنبه. میپرسیدی خب که بر میگردی، میگو برادر سفر، یعنی چهارشنبه مثلا. بعد بهش میگفتی بابا خب یه شب عمه سفر رو پیش ما بمون دیگه، تعطیلی دوره هم خوش میگذره. حالا شب عمه سفر کیه؟ به نظرم میخوره به یه شب جمعه باشه، تا نظر شما چی باشه؟
شب جمعه هم که خل بشه وای نکن صبح بشه، ای وای نکن صبح بشه، ای وای نکن صبح بشه، غم ملتم به تو بشه،
یه بار سفر آقا رفت موهای سفیدشو تو آینه دید و داد زد
موی سفید و لای آینه دیدم، آی بلند دست دل کشیدم.
آخه البته این سفر نبود، زنده یاد گلپا بود، یادشم بخیر. خلاصه سفر موسفیدا رو که دید گرخید و رفت موهاشو رنگ کرد مشکی پرکلاقی همچین لوند و دلبرانه. بعد دوباره یه چشش افتاد به اسکناسای کشور، یعنی همین پولای کاغذی. دید توی عکسش که روی این اسکناساس موهاش سفیده و اصلا با اون عکس خودش حال نکرد. اینه که دستور رو تمام اسکناسای دارای موی سفید رو از سطح کشور جمع کردن و به جاش اسکناسای موسیاه چاپ کرد و بین مردم توزیع کرد، یعنی داد توزیع کردن. اگه بخوایم ممنوعیت‌های عجیب و غریب دیگه‌ای که سفر در دوران حکومتش برای مردم ایجاد کرد رو بگیم، واقعا می‌کنم چند ساعت بعد وقت بذاریم، چون ایشون در این دوره کارهایی مثل سیگار کشیدن در فضای بیرون، آرایش مژده‌های خبری، اپرا، رقص باله، دندان مصنوعی طلایی، ریش گذاشتن برای جوانان، نگهداری حیوانات و اینا رو همه رو ممنوع کرد برای مردم، ماشاءالله. حالا این که خوبه، مثلا الان شما به چه سنی میگی نوجوان؟ مثلا بین خودمون، بین آدما، مثلا بین 13-14 سال تا مثلا 16-17 سال، اینا دیگه اینا نوجوانن. سفر آقا برای نظر چیز دیگه ای بود و دستور داد زین پس مردم ترکمنستان تا سن 25 سالگی نوجوان به حساب میان و از اون طرف هم کسایی میتونستن بگن ما پیر هستیم که از 85 سال سنشون بیشتر باشه. اینجوریه. حالا من نمیدونم ایشون برای مثلا دوران نوزادی هم دستوری راهنمود چیزی داشته یا نه، و مثلا شاید اونجا به دستور ایشون بچه‌ها تا 10 سالگی هم مثلا نوزاد به حساب میومدن و باید تو 10 سالگی بچه‌ها رو از شیر میگرفتن مثلا. شاید هم تو روحنامه در مورد روش‌های سرپا گرفتن بچه و بستن کهنه یه جوری سفتی که بفهمه دنیا جای خیلی آسون و راحتی هم نیست یه راهنمودی داده باشه ایشون. مثل خیلی از دیکتاتورهای دیگه این استاد به خصوص در راستای بحث خلق کیش شخصیت به ساخت مجسمه خودش هم خیلی علاقه داشت و اون موقع تلویزیون ترکمنستان هم موظف بود موقع پخش همه برنامه‌هاش حتی فیلم‌های سینمایی هم باید تصویر این عتیقه رو گوشه قاب تلویزیون اون بالا می‌ذاشته تا مردم هیچ‌وقت یادشون نره چه تحفه‌ای رهبرشونه. یعنی اصولا ایشون همه جا بوده اون موقع. شما تصور کن تلویزیون داشته راز بقا پخش میکرده، صدای نریشن روی تصویر میگفته این جانوران با آرزوی طول عمر برای رهبر معظم سفر مراد نیازوف برای شکار خود کمین کرده، در لحظه رسیدن به شکار با کسب اجازه از محضر رهبر معظم سفر مراد نیازوف دندانهای خود را در گردن شکار فرو برده، بعد از طی مراحل بل، حزم و جزم باقی مانده آن را با اجازه رهبر معظم سفر مراد نیازوف دفع می نماید. عکس یارو هم کماکان اون بالا بود. یعنی ملت یه راز بقا رو هم بدون یاد و خاطره رهبرشون نمیتونستن شب بشینن تو خونه با آرامش ببینن. گفته میشه سفر مراد نیازوف یه خونه 100 میلیون دلاری توی اشخابات داشته، ولی یکی از نکته‌های جالب در مورد دوران ایشون اینه که آب و برق و گاز و اینجور چیزا توی ترکمنستان مجانی بوده برای مردم. البته خیلی هنری هم نیست تا این مسئله، چون مثلا ترکمنستان با وجود اینکه کشوری که فقط حدود 6 میلیون نفر جمعیت داره، ولی یکی از کشورهای بسیار غنی از نظر ذخایر نفتی و به خصوص گازی تو دنیاست. و خب مردم یه همچین کشوری چرا باید پول بدن برای ذخایر که زیر پاشونه؟ حتما دارید میگید مگه ما خودمون تو مملکتمون ذخایر گازیمون در حد بنزین، پس ما چی؟ ما چیزیم دوستان، به قول بچه‌ها ما چیمون به بقیه برده که این یکیمون برده باشه. بگذریم حالا. اینا بگم که سفر آقا تا سال 2006 که به هر حال بالاخره فوت کرد رئیس جمهور ترکمنستان بود. و البته وقتی مرد هم معاونش یعنی قربان علی بردی محمدوف قدرت رو در دست گرفت. و البته این قربان علی هم از نظر منش دیکتاتوری 3 تا سور زده بود به سفر آقا، در حدی در دوران ایشون هم تقریبا همه چیز در ترکمنستان فیلتر شد و با وجود این حجم از فیلترینگ فقط 25% مردم به اینترنت اصلا کلا دسترسی داشتن. تازه میگن اونجا قانون گذاشتن که اگه هم بخوای بری اینترنت برای خونت بگیری و بهت بدن، اولا باید یه عالمه فرم و تعهدنامه و این چیزا امضا کنی، یکی دو سال هم منتظر بمونی، آخرش باید بری به قرآن مجید 100 تا قسم و آیه بخوری که از فیلتر شکن استفاده نمی‌کنی. اونجا حتی نصب اپلیکیشن هایی مثل یوتیوب و فیسبوک و اینا روی گوشی جرم به حساب میاد و هر کی اینا رو داشته باشه روی گوشی چوب تو آستینش میکنن. و نکته جالب اینه که ایشون اومد برای مقابله با مهاجرت خروج جوانان رو از کشور اصلا کلا ممنوع کرد. یه کار عجیبی. حالا واقعا با همه این تفاصیل به نظر شما این دیکتاتورهایی که این کارهای عجیب و غریب و ترسناک رو میکنن آدمای سالمی از نظر روانی به حساب میان؟ یعنی اون ژنایی که از اون انسان نماهای فلان فلان شده به اون انسان خردمند فلان فلان شده و اینا منتقل شد، باعث شده اینا به چنین موجودات ترسناک و غیر قابل پخشی تبدیل بشن؟ واقعا جواب به این سوالا کار من نیست، کار آسونی هم نیست، ولی من اینو میدونم که چنین انسانهای هرچی باشن انسان خردمند به حساب نمیان. آقا من تو کتم نمیام. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. خب به سه ما به سر رسید. کلاقه که نه، ولی دیکتاتورای قصه‌مون هم به هر چی که می‌خواستن رسیدن متأسفانه، و هر بلایی می‌خواستن سر مردمشون آوردن در طول تاریخ. اصلا تلاش ما برای واگوی کردن این بخش‌های تاریخ هم برای همینه که آگاهی خودمون رو بالا ببریم تا تو موقعیت‌های حساس کنونی که ماشاءالله همیشه هم توشون هستیم بتونیم بهترین تصمیم‌ها رو بگیریم. شما هم که افتخار دارید به بنده و همراه شوخی با تاریخ هستید میتونید تو این امر خیر مشارکت کنید. نه عروسی اینا نیست به خدا. و با معرفی این محصول فرهنگی به دوستان و آشنایان کاری کنید که هم سطح آگاهی بره بالا، هم من شخصا همینجا حتی بیشتر از قبل البته با حفظ شونات قربونتون میرم. تیتراژ و ادیت صدا و میکس این پادکست کار شهرام ابراهیمی عزیزه و منم کماف سابق جلال سعیدی هستم. و اگه این دیکتاتورا بذارن و انسان نماهای 60,000 سال پیش هم نیام بخوابم ترتیب مغزم و اینا رو ندن خواهم بود. پس مواظب خودتون باشید و اگه جایی میریدم از کنار برید، مبادا که اون گوشه های چرک و چول و سیاه تاریخ بهتون بسابه.